شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این دفعه برتر این است که قانون اساسی هست خطبه قدیر، آیا این حرف ما اینقدر گنده کردیم یا واقعا اینطوری هست؟ و در جلسه قبل عرض کردم که ما باید این ادعای به این بزرگی رو ثابت کنیم، یعنی هر کسی هر حرفی رو گفت باید پاش وایسته تا آخر. یادم میاد که یه موقعی کسی از این کسانی که معمولا عقاید شیعه رو زیر نقد و انتقاد میبرن میگفت که شما این حرفا رو اینقدر گنده میکنید. بابا پیغمبر یه جایی وایساده خطبه خونده رفته دیگه، حالا شما ول نمیکنید، برمیدارید اینو مقابله میکنید با نه نسخه و بعدم میگید که این قانون اساسی هم هست. و بعدم اولین مطلب اینه که شکل و شرایط خطبه قدیر که پیغمبر در اون شرایط این خطبه رو فرموده واقعا استثنائیه، و این استثنایی بودن رو من از قبل از اینکه خطبه قدیر رو مثال بزنم باز از مثال خارجی شروع میکنم. ببینید شما شکلهای قانونگذاری رو دیگه الان اخبار دنیا از همه جا میرسه، حالا مال خود ایران باشه چا جاهای دیگه. یه روزی مثلا میخوام بگیم که آقا مثلا فرض کنید که فلان خیابون رو مثلا بکشیم فلان جا یا نکشیم، خب شورای شهری نمیدونم شهرداری اینا میشنن یه چیزی رو با هم رد و بدل میکنن، اظهار نظر میکنن و به یه جایی میرسن که این خیابون رو اینجوری بکشیم نکشیم، مثلا طولش چقدر باشه ارزش چقدر باشه و تصویب میکنن. ارزش این مطلب بیش از این نیست و حتی تو خبر گفتن هم این حرف رو اینقدر گندش نمیکنن، میگن آقا جون فلان خیابون و شهرداری تصویب کرد که اینجوری بکشه تموم شد. اما حالا این نوبت به این رسید که آقا مثلا میخواییم ببینیم که راجع به مسئله فرض کنید که مدارس کشور مثلا یه قانونه که مثلا کلاس راهنمایی برداشته بشه، خب این حرف یه ذره سنگین بارش، چون مقدار آدمهایی که با این مسئله درگیرن، یه خیابون مال یه محله است اما این مطلب مال یه مملکت، همه جای مردم هستن، بچه ها هستن. مسئله هم مسئله آموزشیه برای رشد بچه ها، یه خیابون نیست که حالا توش ماشین را بره، که مغز مردم میخواد با این کار یه چیزی دربارش تصویب کنه. خب اینو میگم باید بره تو مجلس، اونجا نماینده های مردم بشینن مطلب رو جد و بدل کنن، ببینیم چی کار کنیم، واقعا بکنیم این کار رو نکنیم. حرف این مقدار سطحش بالاست، شکلش و شکل پخش خبرش تمامش میبینی سطحش میره بالا. حالا به همین تناسب اگه مسئله از اینم بالاتر باشه، همینطور به تناسب میره بالا میره بالا، و مثلا یه مسئله اقتصادی باشه که فراگیره، خب از اون مسئله آموزشی با سطح خبریش و سطح مقدار مذاکراتش اینا میره بالا دیگه. و شما از شکل برخورد با مسئله میفهمی که این مسئله مهمه، و انتظار دارن همه که این مسئله چون مهمه به شکل مهمتری اجرا بشه، خیلی آبکی و بیمزه انجام نشه، یعنی حق اهمیتش ادا بشه. شد؟ شما کتاب نهج الفصاحه درباره خطبه های پیغمبره، مثل نهج البلاغه همه خطبه های پیغمبر رو جمع کرده، برید نگاه کنید، تمام خطبه های پیغمبر رو نگاه کنید. اولا از نظر شرایطی که پیغمبر اون خطبه ها رو خونده، دوم سیر مطالبی که تو اون خطبه ها فرموده، تمامش بدون استثناء با خطبه قدیر قابل مقایسه نیست. حالا من اینا رو یه مقداری چون میدونید اکثرا داستان قدیر رو خوندید زیاد با این حرف به اصطلاح ور نمیرم، طولش نمیدم، فقط میخوام یه مقداری تو ذهنتون زنده بشه که یه حقیقتیه ما داریم حرف میزنیم که مسئله خطبه قدیر در یه شرایط استثنایی انجام شده، دو یه محتوای استثنایی داره. از کدام نهج الفصاحه رو تا حالا مگه نرفتید برید یه تورق بکنید، هم تو فوری ورق بزنید یه نگاهی بکنید ببینید گفته ها و خطبه های پیغمبر در طول عمرش نسبتش به خطبه قدیر چه نسبتیه. خب اما از نظر شرایط آقا رسول الله معمولا خطبه هاشون این بوده که مثلا توی مسجدشون یا توی منا یا توی مثلا یه جایی با اصحاب رفتن، توی جنگی مثلا رفتن مردم رو جمع میکردن، یا راجع به یه موضوع جزئی صحبت میکردن. مثلا خطبه شعبانیه، خب ماه شعبان رسیده، حضرت پیغمبر یه خطبه مفصلی درباره این که قد اقبل علیکم شهر خلاصه شعبان داره میاد و مثلا برید تقوا بکنید، برید چی کنید، صدقه بدید، فلان کنید، همش تو محور ماه شعبانه که تو ماه شعبان چه کارهای خوبه، آدم چه جوری باشه، چه جور آماده ماه رمضان باشه. این نسبتش از مسائل یک مثلا دین و یک مملکت چقدره؟ ماه شعبان یه موقعیت زمانی خیلی جزئیه، پیغمبر گاهی موقع میبینه به اندازه خطبه قدیر اونجا صحبت کرده، اما محور محوره یه حرف کوچیکه. داریم پیغمبر درباره خود ماه رمضان مفصل صحبت کرده، محور ماه رمضانه. درباره نماز صحبت کرده، محور نمازه. درباره آخرالزمان پیغمبر چند تا خطبه داره که سیأتی علی الناس که اینطوری میشه، سیأتی علی الناس که اینطوری میشه، اما همش محورش اینه که آخر الزمان یه اتفاقاتی در آینده اسلام در یه موقعیت زمانی محدود خواهد افتاد. در اون باره 20 صفحه صحبت کرده، تازه خطبه های بلندش رو من دارم میگم، خطبه هایی که مثلا 5 خطه 10 خطه 20 خطه که اینا اصلا خیلی نمیشه روش پرونده‌ای باز کرد. خب این یه نکته که شما اکثر خطبه های پیغمبر رو نگاه کنید همش روی موضوع خاص و جزئیه، اما خطبه قدیر اصلا از اول تا آخرش موضوع کلیه. پیغمبر داره بر حرفهای اساسی و آینده های همیشه اسلامو مطرح میکنه به صراحت خودش توی خطبه، یعنی خود پیغمبر توی خطبه اینو فرموده که من دارم برای آینده های اسلام صحبت میکنم، مطلب مهمه، مطلب با همیشه فرق داره، این دفعه داریم اساسی صحبت میکنیم اینطوری. یعنی طرف خودش آخه همونطور که عرض کردم مطلب مهم و تو طیف خبریش هم حرف بزرگش میکنن، حرف کوچیک نگر نمیدارن. وقتی پیغمبر خودش میفرماید من الان میخوام یه مطلب بزرگی بگم برای آینده بگم فلان، داره حرف بزرگ میکنه برای اینکه گوشا باز شه که این با همه شکلهای قبلی فرق داره. دومین مسئله، حالا من خودم از نوشتن اینو غافل نشم، اثبات قانون خب پس اولین حرفی که گفتیم شرایط استثنایی اداء خطبه که از اینا اولیش چی رو گفتیم؟
محتوا.
احسن، محتوای کلی و آینده نگرانه نسبت به بقیه خطبه های حضرت که در مسائل جزئی است مثل خطبه شعبانیه. این مثال برای اینکه خاطرمون بمونه چی میخواییم بگیم و روش تأکید خاصی نداریم. خیلی خوب، این یه مطلب. مطلب دوم نزدیکی رحلت پیغمبره، که حضرت تو خود خطبه همینو فرمود و شرایط هم قشنگ داد میزد که پیغمبر نزدیک وفاتشونه، تو نزدیکی وفات یه همچین بساطی رو راه انداختن. یعنی که این برنامه چون من میخوام از دنیا برم دارم این فکرها رو براتون کردم، تا حالا همچین فکر نکرده بودم. شما رساله ها اگه دیده باشین میگن که کسی اگر احساس موت بکنه، مثلا دکتر بهش بگه تو مردنی هستی، مریضی داری که نمیتونی بمونی، مثلا اونجا وصایایی که میکنه از نظر شرعی فرق داره با وصایایی که قبل از این احساس بکنه. چرا؟ یعنی این احساسی که میکنه خب معلومه خیلی فکر میکنه دیگه، وقتی نمیدونه میخواد بمیره میگه حالا شاید ما 50 سال دیگه زنده موندیم، اما وقتی فهمید که میخواد از دنیا بره خب معلومه میگه آقا این مال منو بدید فلانی، اینو بدید به فلانی، میدونه که این فکر رو نکنه از دستش در رفته. پس فرق میکنه، این مثال دارم میزنم. حالا برای پیغمبرم، وقتی پیغمبر میگه که آی مردم من بناس به زودی زود بمیرم، مثلا ماها اگه اونجا بودیم واقعا چه حالی پیدا میکردیم؟ بعضی گریه کردن گفتن یا رسول الله شما بریم ما چه کار کنیم، مثلا اینقدر از دست دادن پیغمبر براشون سنگین بود. تو اینو نفرموده، حالا مردم بالاخره دارن زندگی میکنن، خب یه روز شعبان رو مطرح میکنه، یه روز تا میگه من میخوام از دنیا برم، بعد پشت سرش این خطبه رو میخونه. یعنی این حرفی که میخوام بزنم ربط به مردن من داره، به نبودن من داره. اگه من نبودم چیکار کنیده؟ خب پس خودش زمینه و بستر حرفو قشنگ باز میکنه که این خطبه باید با خطبه های دیگه فرق داشته باشه، باید یه چیزی باشه که اگه پیغمبر نبود خیال مردم راحت باشه. پس مسئله دوم اعلان رحلت پیغمبر از طرف خود حضرت، اینم دوتا. و میمونه مطلب سوم که عبارت از شکل اجرای برنامه است. همونطور که الان داشتم عرض میکردم، وقتی یه حرفی راجع به یه خیابون باشه با حرفی که راجع به یه مسئله عظیم اقتصادی باشه، تو شکل مطرح شدنش همونقدر تو مملکت فرق داره که ما میخوایم همین مثال رو بزنیم. خب آقا رسول الله میخوان یه خطبه بخونم، وفاتشون هم نزدیکه، حرفم خیلی مهمه، اما دیگه اینو تو مسجد مدینه نخوندن، اینو لای اعمال حج گم نکردن، یه کاری کردن که تو عمرش پیغمبر همچین کاری نکرده که بین راه وسط بیابون جمعیت رو نگه داره و توی اونجا بره بالای منبر صحبت کنه. یعنی این شکل انجام دادن این کار خودش یه شکلیه که در کل عمر پیغمبر و از نظر خود بنده که قادر به اثباتشم در طول تاریخ انبیا و بالاتر از اون در طول تاریخ تمام سلاطین و انبیاء دنیا همچین شکلی از کار وجود نداره. من اینو گشتم و روش کار کردم که تا حالا شما برید بگردید اصلا پیغمبرای چی، بالاخره سلاطین دنیا خیلی کارا میکنن برای مثلا مهم نشون دادن یک حرکتی که دارن، یک کاری که دارن، در این حد در شرایط اون زمان، اشتباه نشه ها، در شرایط اون زمان. یعنی حالا مثلا الان شاید 2 میلیون نفر رو یه جا جمع کردن سخت نباشه، اما 120,000 نفر رو جمع کردن اون موقع خیلی فرق داره. اون موقع تو بیابون 120,000 نفر، شاید همین الان 120,000 نفر رو تو بیابون نشه جمع کرد، اونم نه بیابونی که بگی از اصفهان پاشید برید مثلا این بیابون بغلی اینجا جمع شید می‌خوایم صحبت کنیم، نه، از یه مسیر طولانی تو بیابون مردم رو بکشی بیاری وسط بیابون وایسی صحبت کنی. حالا من الان در صدد باز کردن این نیستم، فقط میخوام بگم که شکل خاص اجرای این مجلس سخنرانی نشان از خصوصیت آن دارد. خب حالا من برای اینکه یه مقدار این حرفو باز کنم، با اینکه عرض کردم داستان قدیر رو معمولا همتون بلدین و اینا که من میگم تکراریاته، یعنی حرف تازه‌ای نیست، ولی لازمه که برای اثبات این حرف یه مقداری روشن کنیم. من از اینجا شروع میکنم که آقا رسول الله تو مدینه به همه فرمودن که خدا به من دستور داده که همه احکام اسلام تموم شده جز دوتا، یکی حج یکی ولایت. این سفر رو برو برای اینکه این دوتا حرف رو اعلام کنی. ببینید شما برید نزول نماز رو نگاه کنید، تاریخش رو، دستور روزه رو تاریخش رو نگاه کنید. خیلی ساده، یه روز پیغمبر بلند میشد گفت مردم امروز این آیه اومده، مثلا من میگم اقیم الصلاة، حالا آیه دیگه، مثلا مردم روزه بگیرید، اینم آیاتشه. خیلی ساده تر این حرفا. صبح پا میشد مردم حکم تحریم خمر دیشب بر من نازل شده، امرو بر من نازل شده، از این به بعد برید شیشه های شراب رو بشکنید، تموم شد را پیکارش. خیلی راحت. اما پیغمبر تو مدینه به قول ما یک بلنگو دست گرفت و اعلان کرد که مردم دو تا حکم باقی مونده، اینها رو میخواییم بریم شروع کنیم برای اعلان کردنش. یعنی چی؟ یعنی همه گوش ها رو بیدار باز که یه حرف خاصیه، یه چیز عادی نیست. این چه شکلشه؟ تا حالا پیغمبر احکام خدا رو اینجوری نمیگفت، این مدل جدیدیه. خب این اولش. حالا میگم من چون تو کتاب دیدید من فهرستوار تونتون دارم میگم. آمدن حج و بساط و اینا تمام شد، وارد شهر مکه شدن روز 15 یعنی یا 14، اعمال حج یعنی تمام شد. آقا رسول الله فرمودن که هیچ کسی غیر از آدمای معلول باقی نمونه الا خرج الی قدیر خم. باید همتون بیایید قدیر خم. شما حسابشو بکنید، مخصوصا حالا با شرایط الان شما 5 اتوبوس سوار میکنید، آقا همه مثلا اینجا را میافتیم، مثلا تو فلان قهوه خونه وای میستیم، مثلا اونجا میخوایم نهار بخوریم، چای بخوریم، مثلا خیلی راحت همه را میافتن اونجا وای میستن. اما اون زمان کاروان و شتر و این بساطا 120,000 آدمو نمیشد هماهنگ ببری. اصلا وقتی مردم یه کارشون تموم میشد تو راه آزاد بودن، مثلا 5 با یه شطور با همدیگه، مثلا به قول ما رفیق راه میشدن، 10 با همدیگه نمیشه اصلا بگی همه با هم بیایید. یعنی یه کار واقعا مشقت باریه که جمعیت رو با هم حرکت بدید. و لذا موقعی که آقا رسول الله می اومدن برای حج اینطور نبود که همه با هم بیان، همینطور قافله می اومدن وسط راه اضافه می شدن، یه عده خسته می شدن وای می استادن، یه عده بعدا خودشون ملحق می کردن، قیدی نبود برای اینکه حتما با هم باشین. اما پیغمبر فرمودن فردا قدن لا یبقى احد قدن، همه باید فردا حرکت کنن. این همه آدم یه از گردم اتوبوس نیست که دنبال هم را بیفته، که خیلی سخته قافله شطور رو این بساط رو بخوای را بندازی، اونم با زن و نمیدونم بچه و نمیدونم پیرمرد و همه جور آدم. الان یه کاروان میخواد بره کربلا، مثلا 5 پیرمرد توشه، واقعا سختی میکشن تا برگردن، چون به هر حال مواظبت از اونها سوار کردن پیاده کردنشون بالاخره مکافات داره دیگه. حالا اون جماعت پر از این جور آدما بود توش. حالا دیگه به این زیاد ادامه ندیم. فرمود فردا احدی نمونه مگر اینکه تو قدیر خم حاضر باشه. یه لحظه خودتونو بذارید جای اون جمعیت. شما ببینید تو عمرش پیغمبر همچین کاری نکرده بود بگه همه فردا، اونم همه نه 100 200 120,000 آدم، باید همتون تو قدیر خم. کجاست این قدیر خم؟ مثلا فردا مکه اینجاست، مثلا 20 کیلومتری مکه همتون حاضر شید. از اینجا برای 300 کیلومتر اونورتر رو داره پیغمبر وعده میذاره. مردم 300 کیلومتر دیگه هم دیگه رو باید ببینیم، اونم همه باید فردا را بیفتن، چون معلومه که دیر را بیفتن خب نمیرسن دیگه، باید با هم را بیفتن. خب این اصلا غیر عادی بودنش تو اذهان همه کاملا مشخص بود که این چه کاریه. تا حالا پیغمبر هم چه کاری نکرده که به یه جمعیتی بگه. و علامت این که این حرف جدی بود این بود که اهل، شما از نظر جغرافیایی میدونید مکه مثلا از نظر شمال چیزا بکنیم یمن جنوبشه، مدینه شمالشه، درست؟ قدیر هم به سمت مدینه است، یعنی به سمت شماله. این کلام پیغمبر اینقدر جدی بود که این اهل یمن که حجشون تموم شد میخواستن برگردن برن جنوب شهر خودشون، اینها هم که با امیرالمومنین اومده بودن تو اون ماجرای چیز، اینها هم با پیغمبر 300 کیلومتر عقب عقب اومدن، یعنی دور شدن از شهر خودشون، اومدن قدیر برنامه رو ببینن، دوباره برگردن بیان تازه تا مکه، بعد برن تا شهر خودشون یمن مثلا، حالا هر شهری که بودن. این علامت اینه که این کار تو پیغمبر تو عمرش تا حالا به کسی نگفته تو باید 600 کیلومتر ضرر کنی تا بیای یه حرف بگو. یا رسول الله اشارتا بفرمایید چی، ما که می‌خوایم اینوری بریم، بفرمایید موضوع مثلا ولایت علیه. نه اینجوری نمیشه، حرف اینقدر مهمه که باید شما بیایید و باید بیاید حاضر باشید اونجا، که اون وقت حالا تازه شما ها برگشتین بریم برای شهر و دیار خودتون بگین که اینجا چه خبر شد. پس اینم دومین علامت شرایط ویژه این برنامه‌ای که پیغمبر اجرا کرد. من دیگه اینا رو نمی‌نویسم برای اینکه هم مسبوق این همتون و هم حالا دیگه طبعا یادداشت بفرمایید. خب اینم یکی مطلب دیگه‌ای که بود این که آقا رسول الله تو بیابون مردمو نگه داشت. خب یه سوال واقعا، یا رسول الله تو منا به اون قشنگی مردم چادر زدن، خیمه زدن، چایی‌هاشون خوردن، به قول ما حالا سر حال و قبراق اومدن نشستن شما صحبت کنید. تو مسجد الحرام به اون جای الان من یه تشریحی کردم اگه دقت کردین. ببینید باز برگردیم اصلا ببینید شما یه شمال و جنوب که من عرض کردم برای همین. ببینید شمال جنوب، البته جا داشتین سوالو بعدن میفهم بودین که بحث قطع نشه ولی حالا عیبی نداره. مکه خب ببینید جنوب میشه یمن، شمال میشه مدینه، اینجام هست قدیر. اصلا مفهومی برای میونبر وجود نداره، یعنی حتما باید اومد تا مکه بعد رفت طرف یمن. خب حالا این سوالی بود زحمت بکشین یادداشت بفرمایید که بحث قطع نشه، ببخشید البته. خب بریم سر ادامه بحث. بیابون عرض میکردم. ببینید آقا رسول الله تو مکه تو مسجد الحرام به اون خوشگلی نمیتونست خطبه بخونه؟ مثلا یه جای به قول معروف جاش بود، جای زدن تو خال بود به قول ما، ولی اونجا رو رها کرد. یا رسول الله حالا این اهل یمن نمیشه بیچاره این همه راه نیان؟ خب همون تو مسجد الحرام بساطی را مینداختین. خود بیابان ابته مکه که میدونید مکه کوهه، یه جاش صافه که اونجا رو بهش میگن ابته، بتها هم میگن فرق نمیکنه. اونجا خودش جای بسیار مناسبی بود که پیغمبر اونجا همین خطبه رو اونجا بخونه. یا تو منا و اینا که دیگه بیابون صاف و به این قشنگی جمعیت هم همه اونجا آماده. همه رو عمدن پیغمبر رها کرد. چرا؟ برای این که بگه آقا ما نمیخوایم قاطی حج این کارا بشه، میخوام یه جایی باشه که برای همیشه تو خاطرها بمونه که پیغمبر یه کار عجیبی کرد. همینطور که عرض کردم الانم تو همه جای دنیا هر اندازه خبر مهم باشه، شکل اجرای اون رو هم مهم میکنن تا تو خاطره ها بمونه. یعنی ما به قول فارسی خودمون دین خودمون میگیم پیاز سیب زمینی که نیست، حرف مهمه. آدم وقتی میخواد پیاز بخره، سیب زمینی بخره، حتی گاهی نمیپرسه کیلو چنده، یا آقا 2 کیلو پیاز بده چقدر شد، مثلا میگه 5000 تومان، 2000 تومان بفرما. یعنی اینقدر مهم نیست که حالا اگه ضررم کردیم 1000 تومان ضرر کردیم دیگه، طوری نشده که. اما وقتی میره خونه بخره، وقتی میره ماشین بخره، 60 دفعه از این اون میپرسه، کارشناس میبره، پول اضافه به کارشناس میده که بیاد قیمت کنه، چون مطلب مهمه، ارزش اینو داره که من سرش انقدر بدوم و فکر کنم و سوال کنم و خبر بگیرم. حالا منظور اینه که مطلبم هر اندازه مهمه، همون اندازه روش پرونده سازی میکنن اون کسی که میخواد خبرو بگه. شما خودتون گاهی مثلا فرض کن میخواهید بیاد تو خونه برای خانوادهتون، آقا مثلا 1 کیلو سیب خریدم آوردم، مقدمات نداره، سیبو میخری اصلا نمیگیم، میبری میذاری تو آشپزخونه، خودشون میشورن میذارن تو یخچال. اما حالا یه روز مثلا فرض کن که شما مثلا این ماشین خریدی، خب بالاخره وقتی میخوای بیای خونه قبلا یه زنگی میزنی یه چیز خوبی خریدم، اگه مثلا بدونی چی میشه، یه مثلا درست کنید امشب به افتخار این چیزی که خریدیم میخوام بریم بیرون مثلا شام بخوریم، یه 2-3 تا مقدمه میچینی که این کار جالب که مثلا 10 میلیون تومان پاش پول داده شده تو خونه هم که میره همچین یخ کرده و بیمزه نره. خب بالاخره با یه آب و تاب این مطلب رو وارد محیط خونه بکنید که واقعا هم خوشحال بشن. خب به قصد بعدی نیست، اینو دستور اسلامه که آدم زن و بچه رو به شکلهای مختلفی به هر حال به تناسب اخبار خوشحالشون کنه. خب برای 1 کیلو سیب زمینی که نمیشه اینقدر شما مقدمه بچینید، برای یه ماشین میشه آدم اینقدر حرف بزنه، یه مثلا مستاجر بودیم خونه خریدیم، خب برای این میشه آدم یه جوری مقدمات قشنگی بچینه تا زن و بچه خوشحال بشن. حالا منظور من اینه آقا رسول الله میبردن تو بیابون، اونجا بیایید، اونجا میخوام براتون خطبه بخونم. شما یه لحظه فکر کنید، یعنی مثلا حالا آدمای راحت طلبی مثل ما امروز همه میگوییم یا رسول الله حالا تو گرمای بیابون حرفتون رو بزنید، ما میفهمیم دیگه، حالا حتما باید تو بیابون بزنید. اینجا مثلا مکه از زیر خطبه شما که صحبت کردین از زیر گرما میریم لااقل تو خیمه دو دقیقه راحت نفسی میکشیم، رفیق داریم، یه بازاری هست، میریم یه نوشابه میخریم، دو وسط بیابون ما چیکار کنیم؟ یه آب برای وضو گرفتنم به زور پیدا میشه. نمیگفتیم اینو؟ پیغمبر فرمود چرا؟ من عمدن این کاری کردم که هیچ وقت کلتون بیرون نره. ولی خودم بلد بودم اینجا حرف بزنم. اینا رو دارم برای چی میگم؟ شکل خاصه اجرا واقعا خاصه. یعنی شما تاریخ پیغمبر رو ورق بزنید ببینید همچین چیزی اصلا پیدا میکنید، و تاریخ انبیا رو ورق بزنید ببینید هیچ پیغمبری همچین کاری کرده، و تاریخ پادشاهان رو ورق بزنید ببینید هیچ پادشاهی با این مقدمات یک کاری تو عمرش کرده که اینقدر استثنایی باشه شکلش. خب اینم از این. بعد از اون مسئله مخاطبان غیر عادی خطبه است. شما تمام خطبه های پیغمبر رو و تاریخ پیغمبر رو و سخنرانیاش رو حتی تو منا ببینید، پیغمبر ما تو عرفات صحبت کرده، تو مشعر صحبت کرده، تو همین سفر حج و تو منا دو سه بار صحبت کرده. تو تمام اینا پیغمبر اصلا نفرمود برید بگید همه بیان. پیغمبر میرفت صحبت کنه، یه عده جمع میشدن پیغمبر صحبت میکرد، یه عده از همونا که بودن. نه پیغمبر اصرار میکرد که همه بیان و نه همه میومدن، بی خیال بودن که حالا ما از پیغمبر مثلا نصایح و اینو زیاد شنیدیم، خب حالا احترام پیغمبر سر جاش، ولی وقتی حضرت الزام نکرده خب خیلی حال ندارن یا ما حوصله ندارم. حالا مثلا ما که میگیم پیغمبر، یا مثلا پیغمبر یک کلمه گفته، اما مردمی که عادت به پیغمبر کرده بودن دیگه هر روز اینطور نبود که پاشن جمعشن جلو پیغمبر ببینن چی میگه. خب منظورم اینه حتی تو منا که قبل از همین سفره و همین جماعت اونجا بودن، پیغمبر اصلا نه به مردم گفت که همه بیاین و نه اومدن مردم، اصلا مردم پراکنده بودن، یه عده جمع میشدن تو مسجد خیف پیغمبر صحبت میکرد، تو یه گوشه منا، تو عرفات اینطوری. اما اینجا پیغمبر یه مقدماتی رو چین جوری کارو پیش برد که تمام 120 هزار نفر توی غدیر همه گوش میکردن. ما دو سه تا روایت صریح داریم، ما بقیه فل بله این درختانو کلمش از ذهنم رفت، خلاصه در غدیر خم کسی باقی نموند الا و سمعه به اذنه و رآه به عینه. یعنی اصلا یه مجلسی درست کرده بود پیغمبر به قول ما از نظر دکوراسیون و سن که همه 120 هزار نفر با چشمشون پیغمبر رو میدیدن. خود درست کردن یه همچین مجلسی به این آسونی نیست، و همشون صدای پیغمبر رو، یعنی حرف پیغمبر رو، چون میدونید با واسطه افرادی بودن که حرف پیغمبر رو تکرار میکردن، منظور نیست که خود صدای پیغمبر رو، یعنی اینکه این صدایی که پیغمبر میگفت رو حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم میشنیدن. خب یه همچین جلسه ای رو شما تو کل عمر پیغمبر پیدا نمیکنید که 120 هزار آدم رو مقابل خودش بشونه، به الزام بشونه، یعنی بگه باید بیایید، باید بشینید، باید گوش کنید، و یه شرایطی هم جور کنه که همه این 120 هزار تا نه اینکه نشسته باشن. آدم مثلا گاهی دیده یه مجلس مثلا 10 هزار نفره، اما 1000 نفرش یه جایی هن که میتونن بشنفن، گوش کنن، دقت کنن، بقیه بالاخره هستن دیگه. اینجوری نه، همه با دقت و با توجه به حضرت. این هم یه شکل استثنایی خطبه غدیره که باز تو سابقه زندگی پیغمبر وجود نداره. می صلوات بفرستیم.